صبح صادق را در رادیو صدای انقلاب بشنوید. سرمقاله.
مسموم سازی دانش آموزان کار کیست؟ صبح روز 9 آذر ماه انتشار بوی نامطبوعی در هنرستان نور واقع در منطقه یزدان شهر قم موجب می شود تا شماری از دانش آموزان این هنرستان دچار علائم و مشکلات تنفسی شوند. تکرار این رویداد در همین هنرستان و گسترش آن به دیگر مدارس قم و چندین شهر دیگر در 3 ماه گذشته از یک سو موجی از نگرانی ها را در دانش آموزان، والدین و مسئولان کشور ایجاد کرده و از سوی دیگر یک پرسش اصلی را در افکار عمومی پدید آورد که این مسموم سازی های سریالی دانش آموزان دختر کار کیست؟ نوع پردازش و موضع‌گیری‌ها در رسانه‌های داخلی و خارجی نسبت به این موضوع به گونه‌ای است که می‌توان گفت مسمومیت دانش آموزان دختر در چندین شهر کشور به یک مسئله مهم خبری و امنیتی تبدیل شده است. اما در این میان و در شرایطی که مسئولان کشور از رئیس جمهور گرفته تا دیگر سران قوا و رؤسای دستگاه‌ها و سازمان‌ها همگی بر رسیدگی فوری و شناسایی منشأ انتشار این گازها و عوامل انتشار دهنده تاکید داشته و متولیان امور اطلاعاتی و امنیتی نیز در همین راستا فعال هستند. ادبیات یک پارچه جریان ضد انقلاب و رسانه‌های بیگانه، شبکه‌های ماهواره‌ای و همچنین شبکه‌های اجتماعی مرتبط با دشمنان و معاندان در خصوص کشف و معرفی عامل این جنایت‌های ضد انسانی بسیار قابل توجه و تأمل است. مجموعه های نامبرده با تأکید و تکرار یک عبارت عامل مسموم سازی دانش آموزان را این گونه معرفی می کنند. کار خودشان است. عبارتی که در سالهای گذشته و به ویژه در اغتشاشات پاییزی که در واقع یک جنگ ترکیبی با تمرکز بر جنگ شناختی بود در خصوص چندین حادثه تکرار شد. در آن مقطع هم عوامل آتش زدن بانک ها، خودروهای شخصی مردم، آتش زدن مساجد، سوزاندن قرآن، برداشتن چادر از سر بانوان چادری و حتی جنایت شاه چراغ را با همین عبارت کار خودشان است معرفی می کردند. در اغتشاشات پاییزی عجیب آن بود که در رسانه هایشان ساخت کوکتل، حمله به اماکن، ترور، تخریب، کشتن و بستن راه‌ها را آموزش می‌دادند و افراد را به انجام این کارها تحریک می‌کردند. اما هرگاه حادثه‌ای تلخ و ناگوار از منظر افکار عمومی رخ می‌داد، آن را به نظام و نهادهای حکومتی نسبت می‌دادند. همکنون که مسمومیت دانش آموزان دختر به یک دغدغه اجتماعی فرهنگی و همچنین امنیتی تبدیل شده و افکار عمومی عامل این جنایت ضد انسانی را هرگز نمی بخشد، نه تنها نظام و دستگاه های حکومتی را عامل این مسموم سازی معرفی می کنند، بلکه با فراخوان دادن برای اعتراض به این موضوع برای تعطیلی مدارس و نرفتن دانش آموزان به مدرسه تلاش می کنند. استدلال این جماعت برای این ادعا آن است که جمهوری اسلامی سیاست زن ستیزی دارد و چون با رفتن دانش آموزان دختر به مدرسه و درس خواندن آنان مخالف است، برای حبس کردن زنان و دختران در خانه به چنین کاری دست می زند. آیا این استدلال درست است؟ اگر نیست، پشت صحنه این جنایت ها چه کسانی هستند؟ برای پاسخ به این پرسش ها موارد زیر که به اختصار می آید کمک کننده است. یک، دلیل اصلی این اتهام زنی به نظام از سوی دشمنان خارجی و جریان ضد انقلاب آن است که میگویند ماهیت نظام جمهوری اسلامی زن ستیزی و مخالفت با آزادی زنان و فعالیت‌های اجتماعی و علمی زنان است. آیا این استدلال درست است؟ برای سنجش درستی یا نادرستی این ادعا از سوی کسانی که شعارشان زن زندگی آزادی است، فقط کافی است شرایط زنان در ایران پیش و پس از انقلاب با همه مقایسه شود. در دوران پهلوی که الان یکی از این خاندان فاسد، دیکتاتور و وابسته با شعار زن زندگی آزادی دچار توهم برای بازگشت به ایران و نشستن بر تخت سلطنت شده، زنان در بدترین شرایط اجتماعی با بالاترین میزان بیسوادی قرار دارند. چند آمار موقعیت زنان در آن دوران را مشخص می کنند. در رژیم پهلوی 90% زنان روستایی بی سواد، سهم زنان از کرسی استادی دانشگاهی در سال 1355 به عنوان یک جایگاه مؤثر اجتماعی حدود 4.1%، 1.4%، تعداد فارغ التحصیلان زن در سال 1355 حدود 6% از کل فارغ التحصیلان، تعداد کل پزشکان 3500 نفر، آمار پزشکان متخصص زنان 597 نفر، تعداد نمایندگان زن کمتر از 10 نفر، و در حوزه ورزش ملی و بین المللی کل مدال‌آوران زنان قبل از انقلاب 5 مورد و عمدتاً آسیایی است. پیش از انقلاب تنها 5 سازمان مردم نهاد در حوزه زنان فعال بود که عمدتاً به خاندان سلطنت وابسته بودند. حال به چند آمار مربوط به حوزه زنان در دوره جمهوری اسلامی توجه کنیم. سهم زنان در کرسی استادی و هیئت علمی دانشگاه ها 34%. سهم دانشجویان دختر 56%. فارغ التحصیلان زن از دانشگاه ها 44%. تعداد زنان پزشک بیش از 60,000 نفر. بیش از 9500 نویسنده و مؤلف زن و 840 ناشر زن، 70 زن رئیس هیئت ورزشی، 51 زن رئیس و نائب رئیس فدراسیون های ورزشی، 36,688 نفر زن داور ورزشی در مسابقات ملی و بین المللی، زنان صاحب 180 مدل جهانی در ورزش، 903 زن فیلمساز در عرصه سینما و حدود 2000 زن فعال در عرصه سینما. یک پرسش اساسی را باید مدعیان با شعار زن زندگی آزادی و کسانی که سیاست جمهوری اسلامی را زن ستیزی معرفی می کنند پاسخ دهند، و آن اینکه این همه موفقیت برای زنان و ارتقای جایگاه علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان در دوره جمهوری اسلامی در پرتو کدام سیاست و رویکرد جمهوری اسلامی به زنان حاصل شده است؟ دو، حال با توجه به خنده‌دار بودن استدلال خلاف واقع برای اثبات ادعای کار خودشان است، با قاطعیت میتوان گفت در پشت صحنه این جنایت و توطئه شیطانی مسموم سازی دختران، همان دشمنان 44 ساله ملت ایران هستند. دشمنان اصلی ملت ایران و جریان ضد انقلاب وابسته و در خدمت این دشمنان در 44 سال گذشته نشان دادند که برای احیای سلطه خود بر ایران و غلبه بر ایرانیان به استقلال رسیده با انقلاب اسلامی، حاضرند به هر جنایتی دست زده و از هر شیوه و روشی استفاده کنند. این دشمنان در ادامه توطئه ها، فتنه انگیزی ها و فشارهای همه جانبه در دوران بعد از انقلاب، در اغتشاشات پاییزی در قالب جنگ ترکیبی برای رسیدن به اهداف شوم خود که حتی تجزیه و پاره پاره کردن ایران و سوریه سازی کشور عزیزمان را نشان رفته بودند، از هر ابزار و شیوهی بهره گرفتند. در سابقه این دشمنان با محوریت آمریکا و همراهی رژیم صهیونیستی چند کشور اروپایی و عربی، جریان‌های ضد انقلاب چون منافقین، انجام جنایت‌هایی علیه ملت ایران وجود دارد که انجام این جنایت اخیر را به راحتی توجیه می‌کند. ترورها و بمب‌گذاری‌های منافقین در دهه 60 و حتی بمب‌گذاری در نماز جمعه تهران، تجهیز صدام به سلاح‌های شیمیایی و جنایت ضد بشری در بمباران شیمیایی سردشت و حلبچه، زدن هواپیمای مسافربری ایرباس بر فراز خلیج فارس، بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و جنایت تروریستی در شاهچراغ نمونه‌هایی از این دست است. اما نکته پایانی این که در مقابل این دشمنانی که در اعمال دشمنی علیه ملت ایران به هیچ یک از اصول اخلاقی و انسانی پایبند نیستند، نظام جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته اثبات کرده حتی در مقابل دشمنانش هم به اصول اخلاقی و انسانی پایبند است. در طول 8 سال دفاع مقدس، در حالی که صدام شهرهای ایران، خانه‌های مردم، بازار، مدرسه و بیمارستان را بمباران و موشک باران می‌کرد، یکی از دغدغه‌های اصلی امام رحمت الله علیه که همواره به فرماندهان جنگ گوش زد می‌کردند این بود که مبادا به مردم عراق آسیبی برسد. در دوران بعد از امام رحمت الله علیه نیز رهبر حکیم انقلاب اسلامی همین سیاست دینی و انسانی را در برخورد با دشمن داشتند. وقتی نظام و حکومتی بر اساس اصول و مبانی خود حتی در برخورد با دشمنان اخلاق را زیر پا نمی گذارد، نوع نگاهش به مردم خود کاملا روشن است. نگارنده این سطور حداقل در دوران اغتشاشات پاییزی 4 بار از سردار سلامی، فرمانده کل سپاه، شنیدم که می گفت حضرت آقا تا کنون چند بار تلفنی و حضوری به ما تأکید می کنند که در این اغتشاشات مراقب باشید به مردم و این جوانان که هیجان زده شده و بعضن فریب خورده اند آسیبی نزنید.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.